较良好的条件。
29 آبان 92 تفسیر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يأس الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. آیه 13 و 14 سوره نساء. آیه تنبیهی است نسبت به اهمیت اونچه که در آیات قبل نسبت به اموال یتاما و هاکزا نسبت به داستان ارث گذشته است و تحریض میکند و تحریک میکند که بر طبق او عمل بشود. و هاکزا در آیه بعد در واقع باز میدارد و برحذر میدارد و حذر میکند از این که یه وقت خدای نکرده ترک نشود. می‌فرماید تلک حدود الله. این بله تلک حدود الله. تلک اسم اشاره به بعید مبتدا. چرا بعید آورده است در حالی که آیات همین الان گذشتگی مرور کردیم؟ به جهت تعظیم اسم اشاره به دور آورده می‌شود. مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه. آن کتاب چرا؟ همین کتاب است. چرا تعبیر به آن میکند؟ به جهت تعظیم. به همین جهت بله. پس این تلک اشاره به چه دارد؟ اشاره به همین آیات ارث. اشاره به همین آیاتی که در باب ایتام داشت که بفرمایید که مال بچه یتیم ها رو نخورید و هاکزا بفرمایید که بله مراعات ایتام رو بکنید و آتول یتاما اموالهم. اشاره به همین آیاتی که گذشت دارد نسبت به مواریث و نسبت به ایتام. پس تلک حدود الله میگه اینایی که برای شما گفتیم در باب ایتام و در باب ارث اینا حدود الهی است. حدود خبرش، الله هم که مضاف الیه اضافه حدود و الله اضافه تشریفیه است. خب حدود جمع حد. حد به معنای چیست؟ حد به معنای فصل، منع، حاجز بین شیئین، چیزی که بین دو چیز فاصله بیندازد به حیث که اینا به هم مخلوط نشوند و از هم متمایز باشند، بهش میگن حد. و لذا مرز بین کشورها در زبان عربی بهش گفته میشد حدود. مرزها رو حد میگن. چرا؟ چون یعنی این کشور در این نقطه از اون کشور جدا میشد و هاکزا اینا اختلاطی به هم نداشته باشن و از هم تمایز پیدا کنن. بنابراین معنای لغوی حد این شد، حاجز بین دو شی که مانع از اختلاط اونا میشد و موجب تمایزش. میفرماد اینا حدود الهی است. این قوانینی که در باب اموال ایتام و در باب میراث به شما گفتیم اینا تلک حدود الله، اینا حدود الهی است. یعنی اگر تعدی کردید از این حدود الهی، حالا میگه چی؟ و من یطع الله و رسوله. خب باب استیناف، من یوت الا من شرطیه مبتدا، یوت الا فعل مضارع مجزوم به همین من شرطیه فعل شرط، یوت الا بله فاعلش هم ضمیر مستتر خب به من برمیگرده، اون کسی که اطاعت الهی کند. خب آقای ظفر یوت الا چرا مرد؟ خب بله یوت به سکونه و اذا رکه رکه بالکسر. بله از یه طلبه یکی از آقایون پرسید که این من یوت الا یا شبیه همین فعل مضارعی که بله کسره گرفته بود، بهش گفت که فعل مضارع یا اصلش که مرفوع است یه حالت جزم دارد یه حالت فتح هم داره، درسته؟ گفت بله. گفت خب کسره هیچ وقت میگیره؟ گفت نه. گفت چرا تو قرآن داریم مثلا مثل همین من یوت الا پا کسره گرفت پس اشتباه است؟ بله منیوت الله التقای ساکنینه کسره گرفته است به جهت قرائت. خب منیوت الله الله مفعول بهش که آقای ظفر میگن منصوب. خیلی خب کسی که کسی که تو ترکیب داریم میگم کان امر پس کان امر الله مفعول
امر خدا مفعول است خودش
باشه. یکی اسمش امر الله بود اینا براش میخوندم. و من یوت الله و کسی که از خدا اطاعت کنه. اطاعت اینجا به معنای چیست؟ اطاعت اینجا به معنا عمل به احکام یعنی به اینایی که برادون گفتیم کسی که عمل کند و رسوله باز واو عاطفه عطف میکند رسول رو به الله و رسول خدا را هم اطاعت کند چون اطاعت خدا و رسول بله در واقع اطاعت واحد شمرده میشد. کسی که خدا و رسول خدا را اطاعت کند چون بعضی از قوانین میراث امهاتش در قرآن کریم هست اما فروعش نیست، فروعش رو دیگه میبایست چه کنن؟ از رسول و خاندان رسول علیه السلام اخذ بکنن. ولذا میفرماید کسی که اطاعت خدا و رسول رو بکنن نتیجه چه خواهد شد؟ جزای این اطاعت چه خواهد شد؟ جزای عمل به این دستورات الهی چه خواهد شد؟ یدخله باز فعل مضارع مجزوم با فاعل ضمیر مستتر برمیگردد به خدا. توجه می‌فرمایید جواب شرط من یوت الا یدخله. خب ضمیر هم که متصله که مفعولش منتها مفعول به اول خدا او را داخل می‌کند. کسی که عامل به احکام الهی شد خدا داخل کجاش میکند؟ جناتن. جناتن مفعول به دومش داخل در جناتش میکند. البته چون جمع مؤنثه نسبش به جربه بله. جناتن تجری من تحت هنقهار. حالا این جنات رو توضیح میدهد که این جنات چگونه است. این جنات تجری من تحت هم انهار جاری می شود از زیر این جنات انهار فاعل چی؟ فاعل تجری. نهرها از زیر او جاری است. این جریان نهرم بله از زیر این جنات چجوری است؟ آیا مثل عالم دنیاست که شما یه باغ در هم تنیده ای داشته باشید درختانش در هم تنیده باشد زیرش چوب باشه اینجوری است؟ بله تو دنیا اینجوری است، تو آخرت معلوم نیست اینجور باشه. جنات تجری من تحتها الانهار، یعنی اصلا خود درختان در آبه، شما در آب میرید و میشینید و خیس هم نمیشید. سلام علیکم. توجه میفرمایید؟ یعنی آبگینه ای هم نیست که روی اون انهار آبگینه باشن، اما داخل آب هم میمیشید. اونجا یه اوضای دیگریست، باید رفت و دید، کاری به امور دنیا نداره. جنات تجری من تحت هل انهار، اینا تحت به عنوان مثال بگیرید، و الا داستان بهشت بالکلیت با قضایای دنیای ما تفاوت داره. خب خالدین فیها، خالدین رو حال بگیرید. حال از چی؟ حال از ضمیر مفعولیه چی؟ یدخله، داخل می کند او را کسی که عامل به بفرمایید که حدود الهی بوده است و احکام الله بوده است، خدا او را داخل می کند. و حال اون کسی که خدا او را داخل در جنات کرده است خالدین فیها. پس میشه حال خالدین، حال از ضمیر مفعولیه یدخله. خب اون یدخله، یدخله این بفرمایید که ضمیر یدخله به من برمیگردد و ضمیرم مفرد. حال خالدین چیه؟ جمعه. چجوری پس برای مفرد حال جمع آورده است؟ خالدین درسته که منصوب، لکن جمعه. چجوری صیغه جمع آورده؟ به خاطری که ضمیر شما برمیگردد به چی؟ برمیگردد به اون کلمه من، من یوت الله. و کلمه من در واقع میتواند که برای جمع هم استعمال بشه. توجه میفرمایید؟ و در واقع من ولو مفرد لفظی است، اما در معنا جمع میتواند باشه. و لذا شما میگون من دخل داری فقط اکرمته، هر کی خانه من بیاد من او را اکرام میکنم. هر کی یعنی یه نفر که بیاد، یعنی هر کی بیاد. لذا از شما سوال صحیح هست که از شما سوال کنند که آقا مثلا من الاعیان یا من العلماء او من العوام، شما میگون همشون، چه عالم باشد چه عوام باشد، هر که بیاد من اکرامش میکنم. توجه میفرمایید؟ بنابراین من جمع در معناست و لذا حالی هم که آورده به همین جهت جمع آورده.
من دخل او کان عامنا
با، و این من میتواند شامل هزاران نفر بشه. خالدین فیها جاودانند در اون جنات. خیلی خوب، فیها متعلقه به خالدینه. و ذالک الفوز العظیم، و ذالک باز اسم اشاره به دور، یعنی چی؟ یعنی این دخول جنت. این دخول جنت اگر کسی موفق به او بشه، ذالک الفوز العظیم، فوز عظیم است. فوز ذالک مبتدا، فوز خبرش، یا فوز رو خبر بگیرید برای مبتدای محذوفی که تقدیرش بشود هو الفوز. ذالک هو الفوز، هو الفوز مبتدا و خبر، مجموعه هو الفوز خبر برای مبتدای ذالک. فوز یعنی چی؟ فوز یعنی فلاح، رستگاری، نجات، پیروزی، ظفر. توجه می فرمون؟ ذالک الفوز العظیم، منتانه فوز معمولی، فوز عظیم، عظیمم که نعت فوز. خب از این نسبت به چی؟ داستان چه بود؟ داستان ایتام بود و ارث. اون چیزی که مردم تحریک میشن مال یتیم رو بخورن و تحریک میشن که ارث بفرمایید نزدیکانشون رو هم بخورن، میگه نه این ارث رو نخورید، مال بچه یتیم رو نخورید، ارث خواهر و برادر و بستگان و نزدیکان رو به اونها بده، این در عوضش میری در بهشت، در بهشت که رفتی ذالک الفوز العظیم. چون عظمت در واقع یه امر نسبی است دیگه، نسبت به چی عظیم است؟ دخول در بهشت. میگه نسبت به این حیازت ترکه و خوردن مال بچه یتیم که 4 روز میخوری و صفایی میکنی، ترکه ما ترکه میت رو خودت برمیداری به تنهایی میخوری، حق ورثه رو نمیده، این 4 روز اون بهشت رفتن اون فوز عظیم است نسبت به این چندرغازی که میخوای از مال اینا بخوری. و البته نه تنها از این عظیم است، اصلا تمام دنیا و ما فیها نسبت به آخرت و آنچه که در آخرت هست، تمام دنیا و ما فیها چیه؟ کوچک است، قلیله. لذا فرمود متاع الدنیا قلیل. خب این آیه اوله. آیه بعدی، حالا آمدیم و کسی گفت آقا سیلی نقد به از حلوای نسیه، من همین حالا به فکر اینیم که این مال رو بخوری، مال بچه یتیم رو حالا میخوام بخوری، بهشت نسیه است، مال بچه یتیم نقده، این که ارث بقیه رو ندیم نقده. بفرماد خیلی خوب، این نقده اگر میخواهی و من یأس الله و رسوله، آمدی و اسیان کرده ای از حدود الهی، از مرزها، از احکام الهی، قوانین الهی، ضوابط الهی تعدی کرده ای. خب و من یأس الله، واو عاطفه، من یأس الله عطف به چی؟ عطف به من یطع الله، من یطع الله جزای او اون است که گفته. حالا و من یأس الله، باز من است که اسم شرط مبتدا، یأس فعل شرطش، مجزوم فعل و فاعل، الله بفرمایید که مفعول بهش، و رسوله واو عطف و عطف رسول به الله، کسی که اسیان کند خدا و رسول را. اسیان اینجا یعنی چی؟ یعنی مراعات نکند این حدود الهی را، این قوانین ارث و میراث، این حرمت مال یتیم، اینا رو مراعات نکند، مراعات نکند و یتعد حدود الله، و حدود الهی را تعدی کند، تعدی یعنی تجاوز کند، بگذرد از این مرزها و یتعد، درسته؟ خب واو که عاطفه، یتعد عطف به چی آقای زفر؟ و یتعد عطف به یأسه، و من یأس الله، درست؟ و یتعد عطف به بله یأسه هست، و لذا باید که مجزوم هم باشد و مجزوم هم هست، الا اینکه تشدید که دارد، بله؟ آها. و من یتعد حدوده، کسی که و من یتعد کسی که تعدی کند حدوده، حدود مفعول به یتعد، یتعد فعل و فاعل، هوایی که برمیگرده به همون من، اون منی که تعدی کرد حدود الهی را، حدود مفعول بهش با ضمیره اضافه شده، خب ضمیر که برمیگردد به خدا، حدود الهی را تجاوز کرد و عبور کرد، خط قرمزهای خدا را رد شد، یدخله نارا، جواب شرط مجزوم، یدخله خدا او را داخل می کند. کجا داخل می کند؟ پس یدخله فعل و فاعل و مفعول، نارن مفعولون به دوم، داخلش میکند در نار. اونجا فرمود من یطع الله یدخله جناتن، اینجا میفرماد من یعص الله یدخله نارن، داخل در نارش میکند. خب این نار چه حکمی دارد؟ خالدن فیها، نارش هم خلود دارد. خالدن باز حال از ضمیر مفعولی چی؟ یدخله. خب اینجا مفرد آورده، حالش رو مفرد آورده، اونجا جمع آورده بود، اینجا به اعتبار لفظ مفرد آورده، آیه قبل به اعتبار معنا جمع آورده. بله، شاید بشدم اینجور استفاده کرد که بهشت، یکی از چیزایی که بهشت و بهشت میکنه خود اون اجتماعش است که مؤمنین بهشتی ها دوره هم صفا میکنن. توجه میفرمون منقلیه را دیدین؟ تنها پشتی منقلش که میشینه صفایی براش نداره، پامنقلی میخواد تا صفا. پامنقلیاش که اومدن ولو خرج براش دارن، اما شروع میکند کلش که داغ میشه، بله شرق و غرب عالم رو به هم میدوزد و عمده صفاش تو اون شرق و غرب عالم به هم دوختنش و قمپوزایی که برای پامنقلیاش در میکنه و من که جوان بودم چی کار میکردم و نمیدونم، بله از این حرف. یعنی خود جمعشون لذتش در جمعه، ولذا اونجا تعبیر میکنه خالدین در بهش، اون اجتماع که دور هم نشستن. در جهنم نه، اجتماعی نیست، خالدن، بله عذاب. و خود تنهایی هم خودش یه عذابیست دیگه. توجه میفرمون یدخل هنارن، در این نارم خالدن. ولذا یکی رو میخوان مثلا در زندان اذیتش کنن میبرنش انفرادی که بیشتر موجب اذیت و آزار قرار میگیره. نار خالدن فیها، ناری که درش خلود دارد در اون نار، ولهو عذاب مهین، واو استیناف، برای اوست. کی؟ برای او کسی که داخل در نار شده است. کسی که داخل در نار شد به جهت اینکه حدود الهی رو مراعات نکرد، برای اوست لهو جار و مجرور خبر مقدم، عذابون مبتدای مؤخر، مهین نعتش. مهین یعنی چی؟ یعنی عذابی است که با استخفاف و اهانت همراه است، هم عذاب است هم خاری و ذلت دارد. توجه می فرمایید؟ ولهو عذاب مهین. شیخ یه عبارتی دارد در تبیان، بذارید براتون بخونم ببینید چه کرده است با این آیه.
تقسیم ارث این مسائل الهی رعایت نکنید
ما دچار عذاب دیگه همین آدم. نه هر دو رو داره اشاره، تلکه اشاره و هر دوست یه تل بیرسم گفتم تلکه حد شکالی نداره. ببینید دو تا مطلب رو گفت تو آیات قبل، دو تا مطلب عمده بود، یکی داستان مراقبت از اموال ایتام و اینکه مال بچه یتیما رو نخوری، دوم اومد داستان ارث رو متذکر شد که میراث لذکر مثل و حزل اون سیعین و چه. حالا که میراث رو گفت و این که مال یتیم رو نخورید، میفرماد تلک حدود الله. این دوتا یعنی هم تلک رو به هر دو برمیگرد، هم داستان اکل مال یتیم، هم داستان میراث حدود الهی است. تبیان شیخ رو میخونم، جلد 3 صفحه 140 ذیل همین آیه، آخر آیه اینجور داره، می‌فرماد که واستدلت المعتزله به هذه الآیه، به این آیه 14 آخر، به هذه الآیه استدلال کردن، این که و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها. معتزله گفتن الا ان، بله، فاسق، فاسق و اهل صلات مخلدون فی النار، ولو کسی خدا را قبول داره، نمازم میخونه، اما فاسقه، گناه کرد. این آیه میگه که مخلد در جهنم است. و من یأس الله دیگه، اسیان کرده، فاسقه، اسیان الهی که فقط مال بچه یتیم خوردن و ارث و میراث خواهر و برادر خوردن که نیست که. و من یأس الله، هر که اسیان الهی کرد، این یدخل هنارن خالدن فیها. بنابراین معتزله میگن فاسق ولو اهل صلات باشد مخلد در نار است و معاقب است لا محاله. این استدلال به این آیه برای معتزله که هر فاسقی رو میگن مخلد در نار. شیخ چه میفرماید؟ شیخ میفرماید و هازا لا دلالت لهم فیه من وجوه، و ما این آیه این دلالتیه که اینا خواستن، این استفاده ای رو که معتزله خواستن ازش بکنن، نه، این استدلال تمام نیست. چرا؟ لأن قوله و یتعدى حدوده اشارتون الى من یتعدى جمیع حدود الله. میگه حدود جمعه، یکی دوتا گناه کردن این که موجب خلود در نار نمیشن. دنباله آیه دارد یتعدى حدوده، این حدود جمعه، توجه میفرماید وقتی که جمعه، پس باید همه حدود الهی رو زیر پا بگذارد، همه خط قرمزا را رد کنه. و من کان کذالک فعندنا یکون کافرا. خب اگه دیگه کسی هر همه غلط ها رو بکنه، همه معاصی الله رو مرتکب بشود، همه حدود رو زیر پا میگذاره، میگه خب این دیگه کافره. و ایزن فلا خلاف ان الآیت مخصوصتون به صاحب صغیره، میگه خلافی نیست که آیه اختصاص دارد به صاحب صغیره. و این کان فعل المعصیه و تعدا حدن فانه خارج منها. کسی که یه معصیتی رو انجام بدد و یه حدی رو بگذرد، این رو شما بهش بگون خالده در آتش جهنم است، میگه نه، اینو نمیشد گفت. فَإِنْ جَازَ لَهُمْ اِخْرَاجُ السَّغِيرَةِ مِنْ حَالِ دَلِيلٍ. معتزله میگن خب فاسق تو جهنم میرد، در جهنم جاودانه، اما دو تا فسق داریم، یه فسق صغیره داریم یه کبیره. کسی که اهل کبائر است خالده در نار است، اما کسی که یه گناه صغیره، یه غلطی، یه جای صغیره انجام میده، نه، این خلود نداره. شیخ میگه اگر شما آمدید و صاحب صغیره رو اخراج کردید، گفتید کسی که گناه صغیره بکند جاودانه در آتش نیست، به چه دلیل شما صاحب صغیره رو خارج کردی؟ آیه که نسبت به صغیره کلامی نداشت که کسی که صغیره انجام بده، میگه و من یأس الله یدخل هنارا. کسی که صغیره انجام بدهد اونم عصیان خدا کرد. اما شمای معتزله صاحب گناه صغیره رو میگن خلوت نداره، صاحب کبائر خالدن فی النار. میگه چه جوری صاحب صغائر رو خارج کردی؟ به هر بیانی که صاحب صغیره رو شما خارج کردی، ما یه عده دیگر هم خارج میکنیم. اون عده دیگه کیا هستن؟ ببینید میفرماد به هر بیانی که شما صاحب صغیره رو خارج کردید، مام جاز لنا ان نخرج، جایز است مام خارج کنیم، من یتفضل الله علیه بالعف، اونی که خدا عفش کرده اونم خارج میشه. میگه دست خدا نی، خدا یا اختلش خواهد یکی عف کن. اونی که خدا تفضل به اون میکنه و با اینکه گناهکار، خدا مورد عف قرارش میده. او یشفع فیه نبی، یا پیامبر خدا شفاعتش رو بهش درش میکنه در او و او رو چی؟ نجات پیدا میکنه. یا و ایزن فان الطائب لابد من اخراجه من هذه الآیه. دیگه کیا خارج میشن؟ دیگه توبه، کسی که تائب شده، گناه کرده بعد گفته خدای غلط کرد ببخش من، تائب شد. کسی که تائب شد اونم میبایست که شما از این آیه چیکارش کنید؟ خارجش کنید. توجه میفرمایید؟ لقیام دلاله علا وجوب قبول توبه، چون ما ادله ای داریم که دلالت میکند توبه قبول است. خب فکذالک یجب ان یشترط من یتفضل الله به اسقاط عقابه. پس باید آیه رو قید بزنیم به این که من یأس الله یدخله نارا خالدا فیها، مگر اون کسانی که خدا تفضل کند و عقاب را از اینا چه کند؟ ساقط کند. حالا یه چند تا انقلت میزنه، میگه فانقالو، اگر معتزله بگن قبول و توبه واجبون والعف لیس به واجبین، بگن آقا بله اگه کسی تائب بشه خدا باید توبش رو قبول کنه، اما عف بر خدا واجب نیست، خدا میتونه عف کنه میتونه عف نکنه. توجه میفرمایید؟ قلنا، جوابش میگه قبول و توبه واجبون اذا حصلت و کذالک سقوط العقاب واجبون ازا حسل العف. میگه ما نگفتیم عف بر خدا واجبه، ما میگم همون جور که قبول توبه واجب است اگر توبه واقع بشود، سقوط عقاب هم لازم است اگر عف واقع بشود. اگر خدا عف کند عقاب ساقط. این قلت دوم، فان قالوا يجوز ان لا يختار الله العف، میگه اگه بگن بله خدا که میتوند عف نکنه، قلنا و كذلك يجوز ان لا يختار العاصي التوبه، بگم بله خدا میتوند عف نکنه، همون جور که معصیت کارم میتونه توبه نکند و در نتیجه وقتی توبه نکرد عقابش هست، خدام عفو نکرد عقاب باقی است. فإن جعلوا الآية دالة على أن الله لا يختار العفو، اگر این آیه رو قرار بدن بر این که بگن دلالت داره خدا عفو نمیکنه، جاز لغیرهم ان يجعل الآية دالا على أن العاصي لا يختار التوبه، اگر اینا بگن آیه میگه خدا میبردش تو آتش جهنم خالدن فیها، بنابراین آیه میگه خدا عف نمی کند، میگم خیلی خوب، پس اگر اینجوره آیه میگد که آسیم توبه نمی کند. چرا؟ چون میگه میره تو جهنم و سختی میره تو جهنم، یعنی توبه نکرده است. میگه همون جور که اون باطله اینم باطله. الا ان هذه الايه معارضتون به آیات کثیره، میگه تازه معارض داره، من یأس الله یدخله نارا خالدا فیها معارض داره. معارضش چی آقای زفر؟ میگه میفرماد معارضش آیاتی است که ان الله یغفر الذنوب جميعا، معارضش اینه ان ربک لذو مغفرت چی للناس علی ظلمهم، با این که مردم ظالمن و ظلم کردن و گناه کردن، ان ربک لذو مغفرت، خدا صاحب مغفرت است. ان الله لا یغفر الذنوب، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بله، میگه شما این آیات رو ملاحظه کنید. خب این آیات معارضه با این آیه هست، بنابراین اگر شرط میکنن معتزله، میگن مگر این که عاصی توبه کند، اگر توبه کرد خدا دیگه نیم بردش، اهل کبیره رو در جهنم نیم بره، میگم بله. میگه این که عاصی توبه کند یا خدا او را چه کند؟ عفش کنند یا مشمول شفاعت واقع بشوند. همه اینا ممکنه. بنابراین می‌فرماد خلاصه از این آیه استفاده نمی‌شد که اهل کبائر خالد در نارند، نه استفاده می‌شد اهل صغائر خالدن نه اهل کبائر. بله، من یأس الله و یتعد حدود الهی را، این لازمه، شرط لازمه دخول جهنم رو دارد. اما لعله توبه کرد، لعله خدا عفوش کرد، لعله شفاعت نصیبش شد، توجه می‌فرمایید؟ و بنابراین با این لعله وا که در کار آمد دیگه حکمش معلوم می‌شد. مضافاً تو پایان شیخ می‌فرماید مضافاً ممکنه آیه رو حمل کنیم کسی که یتعد حدود، جمع از همه حدود الهی تجاوز میکند، یعنی حدود الهی را حکم به حلیتش میکند. میگه آقا مال مردم خوردن بخور طوری نیست، عرق طوری نیست، فلان طوری نیست، همه رو میگه حلاله، این میشه چی؟ اگر حکم به حلیت کرد دیگه میشه کافر دیگه. وقتی اگر محرمات الهی رو حکم به حلیت کرد، یه دو جوره، یه وقت عرق میخوره میگن آقا عرق حرومه، میگه بله آقا عرق حرومه، میگن چرا میخوری؟ میگه خاک تو سرم. خب این کافر نیست اما فاسق. یه وقت عرق میخوره میگن آقا چرا عرق میخوری؟ عرق حرومه، میگه نه حرومه چه، حلال شیری مادرت هم حلال تره بخور، این کافره. چرا؟ به جهتی که میدوند خدا حکم حرمت کرده، اما او حکم به حلیت میکنه. اگر محرمات الهی را مستحل شد، گفت نه آقا حلاله بخور، بله بفرمایید، مرتکب شو محرمات الهی را، هیچ اشکالی ندارد. اگر این رو گفت، این دیگه کافره، کافر شد. بله کافر خالده در نار. میگه میتونیم ما روایت حمله بر اینم بکنیم که بگم کسی که تعدی از همه حدود الهی بکند مستحلن که حدود الهی رو حکم به حلیت بکند، او خالدن فی النار. بله او اشکالی نداره، خالدن فی النار و او کافره. شیخ ابوالفتوح رازی آقای ظفر اینجا یه مطلبی اضافه میکنه بر شیخ، همین عبارت های شیخ رو ترجمه میکند، ثم یه مطلب اضافه میکند که شیخ نداره اون مطلب. ابوالفتوح میگه آقا خلود معنای لغویش جاودانگی نیست، خلود معنای لغویش مکس طولانی است، و لذا آیه شریفه میفرماد من اخلد الی الارض، کسی که بر زمین چه کرده؟ این اخلد کی؟ کدوم یکی از بنده های خدا جاودان بر روی زمینه؟ هیچ. پس من اخلد الی الارض یعنی مکس طولانی. پس معنای لغوی خلود مکس طولانی است، نه جاودانگی. بنابراین شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر خودشون رحمت الله علیه می‌فرماد شیخ که بله این خلود رو به معنای لغوی هم میشد حمل کرد، یعنی کسی که از حدود الهی تجاوز کرد اگر شامل حال عفو و توبه و مغفرت و شفاعت و این امور واقع نشود، این مکس طولانی در آتش جهنم داره. توجه میفهمید؟ خب اون نه دیگه، وقتی ابدا آمد دیگه ابد الاباد اون قرینه میشد که ابدی میشد. اما اینجا میفرماد که بله شما میتوانید اگه هیچ کدوم این حرفا پذیرفته نشود، بگون من یأس حدود الله مکس طولانی در نار داره. اما
ها
و اونم همین هر جا خلود بود
کفر داره، داره
نه خب اونجا قره، ببینه اینجا نداره کافر. اینجا میگه آقا یه ارث خارو برداراشو خورده، یه مال یتیم بوده خورده، اینجا میگه حد الهی رو تجاوز کرد. خب این فسق هست اما کفر که نی. تموم اینا که ارث خارو برداراشو نمیخورن صفحه اول جماعت هم وایسن نمیخورن، تمامشون بفرمایید که مال یتیم میخورن صفحه اول، پشت سر آقا تو محراب میگن الله اکبر. غیر این است؟ توجه فرمایید قصه آقا شوقی قصه حالا خیلیش ها؟ آقای زنجانی گفته بود دزده رو گرفتم، دیدم به دزدی که اومده خونه اون ببره پشت سرم نماز میکنه، اولین نفری که پشت سرم میگه الله اکبر همین دزده است. توجه میفرمایید بنابراین خب فسقه اما کفر نیست، نماز میخونه، خدا و پیغمبر رو قبول داره، تعجب میفرمون کفر نیست اما فسق مرتکب شده. خب حالا این فاسق خالدن فی النار کافر خلود در نار داره اشکالی نداره، اما این فاسقه، خدا و پیغمبر رو قبول داره. بهش میگن چرا مال یتیم خوردی؟ میگه خاک بستم شیطون گوله هست، باید برگردونم انشالله، میرم رضایتشو میگیرم انشالله برش میگردونی، فهمه این آرم میگه. پس فاسق کافر نی. حالا که فاسق شد خالدن فی النار نمیشه فاسق، فاسق در نار میرد اما خلود در نار داشته باشد نه. و صلی الله علیه و سلم.
هم مقوله تشکیش هست چه کافر درجاتی نیست داشته، کفرش درجاتی داره بعد عذابش هم درجاتی
اشکالی نداره،
مکس طولانی مکس متوسط.
کافر جهنم جاودانه، لکن عذاب کافر مختلف باشد در جهنم به جهت اینکه کفرش مراتب دارد، کفر انادی است، کفر چی اشکالی نداره.